أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد و صلاة و آله الدافعی جیشات هل اباطیل و دامغی سولات هل ازالیل. به خطبه 175 رسیدیم. این خطبه طولانی است، در جلسات متعددی به آن میپردازیم. امروز اولین جلسه و من خطبه الله علیه السلام از خطبه های حضرت است و فیها یعظ و یبین فضل القرآن و ینها عن البدع. در این خطبه موعظه هایی است و در رابطه با فضیلت قرآن مطالبی است و از بدعت هم نهی و پرهیز داده از این خطبه. خب معلوم شد که در رابطه با قرآن سخنی دارد این خطبه و نصیحت ها و ارشاد هایی. میثم بهرانی می نویسد که این خطبه رو حضرت همون روزهای اولی که به خلافت رسیدن و با حضرت بیعت کردن فرموده است. انتفع او به بیان الله و تعظ او به مواعظ الله و قبلو نصیحت الله. منفعت بگیرید از بیان الهی، پند بگیرید از موعظه های خدا و قبول کنید نصیحت های خدا را. قرآن می‌فرماید قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. خب این قبل‌ها سنت‌های بوده و گذشته، تاریخ رو نگاه کنید ببینید اونایی که تکذیب کردند، حقیقت‌ها رو نخواستن قبول کنند، دستورات الهی رو نخواستن قبول کنند، عاقبتشون چه شد؟ سپس قرآن می فرماید هادا بیان للناس و هدن و موعظه للمتقین. این بیان، این موعظه، این هدایت، مطالبی که قرآن می گوید به استناد همین آیه در طول تاریخ خودشو نشون میده. این آیه دارد دیکتاتورها، اونایی که سخن انبیا رو تکذیب کردن، عاقبتشون رو ببینید و به صراحت دارد موعظه بگیرید. حالا موعظه ها چیست؟ اجمالا بعضی رو عرض کنید. فی کل تجربتن موعظتون، این یک روایت از علی علیه السلام، هر تجربه یک موعظه است. من غلدت تجربتو بر خوده. خب وقتی که دارد موعظه بگیرید، تجربه ها به عنوان موعظه است. خب تجربه چیه؟ من غلط تجربتو خوده، اون که تجربهش کمه فریب میخورد. پس بنابراین علت فریبها رو، علت اشتباهات رو وقتی نگاه کنید به عنوان تجربه است. این علت در طول تاریخ تکرار میشه. ما دیگه اون چه دیگران تجربه کردند و فریب خوردن تجربه نکنید. امام صادق فرمود لا یطمئن الغلیل و تجربه المعجب به رأیه فی رئاسته. انسان های بی کم تجربه، و توضیح میدن همون هایی که در رئاستشون غرور اونها رو گرفته، اینا به خواسته هاشون نمیرسند. اینم یه تجربه. بنابراین اگر بحث از موعظه است، بحث از اینه که سرتون کلاه نرود، بحث از اینه که اونهایی که عجب کردند و خودخواهی داشتند و رئیس های دیکتاتور، ببینید چه شد، از اینا به پند بگیرید. اتخذوا عباد الله بالعبر النوافه، بندگان خود از عبرت های مفید پند بگیرید. پس عبرت ها خودش موعظه است، تجربه ها موعظه است، مرگ ها خودش موعظه است، چگونه مردن. آخرین سخنی که حضرت در نهج البلاغه دارد، خطبه 149 که در آخرین ساعات عمرشون این خطبه رو ایراد کرده اند، دارد لیعیدکم هدوی و خفوت و اطلاقی و سکون اطرافی. همین که میبینید دیگه بدنم یه حرکت دیگه، حرف نمیتونم بزنم، ساکتتن بعد نطقه، ساکنتن بعد حراک. علی با اون پرتحرکی دیگه حرکتی ندارد، علی با اون پرسخنی دیگه حرف نمیتونه بزنه. این برای شما موعظه باشد. نوع مردن، تجربه ها، عبرت ها، اینا رو بیم تو قرآن استفاده کنیم، از قرآن بگیریم این مسائل رو. خب حالا عبرت ها چیه؟ خب بهتره میگه تجربه چی چیه، تجربه بگه. تجربه باید او علت اشتباه، عاقبت خود رأیی، اینا رو ببینید. عبرت ها اونه که قرار عبور کند در تاریخ، اینا میشه تجربه. حالا عبرت ها چی چیه؟ لکن فی القرون سالفت لعبره این الامالغت و ابنا الامالغ. زندگی دیکتاتورها عبرت است. لقد کان فی قصصهم عبرتون لغل الالباب. داستانهای قرآنی عبرت است. افسانه بهش نگاه نکنیم، قرار تکرار بشه، در گذر زمان میاد رد میشه، تو زندگی ما هم هست. قرآن فرماد ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. خدا دستور به عدالت، دستور به احسان، دستور رسیدگی به اقوامتون داشت دارد. از زشتی ها، از فساد بپرهیزید، از ظلم بپرهیزید. یعظکم، در موعظه میکند شما را. و موعظه هایی که قرآن دارد یه چیزی که خودش تو زمان نشون میدهد. اینطوری نیست که قیامت بشه بفهمیم چه خبر بوده است. همین دنیا خودش قیامتی است. خب برمیگردیم به سخن حضرت. انتفع او به بیان الله. مردم، بیان الهی تو قرآن آمده، برید سودشو ببرید. و تعیدو به موعظ الله، موعظه های خدا هست، پند بگیرید. و اقبلو نصیحت الله، نصیحت از خدا گوش کنید، نصیحت های قرآنی، موعظه های قرآنی، بیان قرآنی. برای چی؟ یک علت فریب، علت اشتباه، عاقبت دیکتاتوری، عاقبت خودخواهی، عاقبت ظلم، عاقبت فساد، اینا رو ببینید. اینجا بحث نحوی و بلاغتی. انتفع و بیان الله، خب کلمه الله اینجا آمدی، از اون به بعدش ضمیر باید بیاد از نظر نحوی. و تعیدو به مواعظه و اقبلو نصیحته، این تو چیزی. اما چرا از کلمه الله تکرار می شود؟ نحو پاسخ اینجا ندارد. علم و بلاغت جواب میده، میگه اونجایی که از نظر نحوی فکر میکنید ضمیر بیاد کافیه، ولی اون که سخندان از هی اسم رو تکرار میکند، اون دلیل هایی دارد. من جمله اینی که داره لذت میبره از این اسم و میخواد هیبت ایجاد کند با این اسم، لذت، هیبت، این همینه. اگر انسان واقعا نصیحتی، نصیحتهای قرآن، موعظه‌های قرآن، بیان قرآن رو دقت بکند، سودش رو ببرد، علاقمند میشه به خدا. تکرار الله به خاطر دو چیز است: ایجاد هیبت و لذت بری از این نام. یعنی انبیا که کوه رو انتخاب میکردن برای کجا مناجات کنن، برای که گاهی که کلمه الله که میخوان اونجا بگن، وقتی برگشت میکنند این صدا چند بار برگشت میکنند، تکرار براشون لذت داره. فإن الله قد أعذر إليكم بالجلیه و اتخذ علیکم الحجه. خدای عزیز عذر رو تموم کرده برای شما به صورت آشکار، خیلی واضحه. اون مطالبی که قرآن میفرماید انبیا گفتن، اینا عقلی خیلیش، اینا همش تأکید عقله. عقل هست، آیه روایت هست، تو جامعه داریم میبینیم. عذر رو تمام کرده به صورت آشکار، و اتخذ علیکم الحجه و اخذ علیکم الحجه، دو جور میشه خوند و دو جور خونده شده است. حجت از شما گرفته است، هر حجت است، حجت درونی، حجت بیرونی. و حجت هستن خود تجربه تاریخی. کسی نمیتونه بگه نمیفهمیدم، حالیم نبود. ما کنم معذبین حتی نبعث رسولا. قرآن فرمود ما عذاب نمی کنیم مگر اینکه رسول بیاریم. در خطبه اشباه دارد، خب حضرت آدم رو به زمین آورد و نسل رو ایجاد کرد. اولین کسی که روی زمین آمده پیغمبر بوده و تا آخرم باید حجت باشد. کسی نگه نمیدونستم. گاهی میپرسن آقا چی شده که همه انبیا تو فقط توی منطقه مثلا پس بود مکه و مدینه و لبنان و یه حرف هاست، کی گفته این رو؟ من هم من لم نخصوص و ملک. خیلی انبیا رو قصه شو نگفته خدا. از کجا میگید پیغمبر اینجا بوده؟ همه جا پیغمبر بوده است. چند تا پیغمبر اسمشو بلدن؟ خب 124,000 پیغمبر است. نامشو ببرید بگوید از کجا هستش. که نمیتونن بگن که همه جا پیغمبر بوده، همه جا حجت‌های درونی و بیرونی بوده است. و بیان لکم محابه من الاعمال و مکاره منها. خدای عزیز برای شما واضح کرده مواردی که خدا دوست دارد و مواردی که بدش میاد. او که میخواد پوسته ای فقط رساله ای، خیلی خوب رساله، با اسمش میذاریم پوسته ای، هرچی میگیم واجب لازم. عارفی که رساله عمل نکند عارف نیست اصلا. ولی این اولی راه هست، این مشترکه برای همه است. کیت که بگه که عاقل و بالغ باشد بگه رساله برای من نیست؟ این مرحله اول است. خب تو رساله مستحبات معلومه، دوست داشتنی های خدا معلومه، مکروهات هم معلومه، واجبات هم معلومه. تو مراحل بعدی مراحل مختلف ایمانی اون هم محبوب ها و مکروه ها معلومه. بیان کرده برای شما در قرآن مواردی که خدا دوستش دارد از اعمال و مواردی که بدش میاد. چرا بیان کرده؟ خیلی واضح گفته لتتبه و هادی و تشتنه و هادی، برای که پیروی کنید از اون محاب و اجتناب کنید از اون مکاره. این برای ما مهم باشد که خدا دوست داره یا دوست نداره، اینجوری بریم جلو. نه که خب حالا جهنم میریم یا نمیریم، به اون چه کار داریم اصلا؟ میگه خدا چون دوست داره من انجام میدم. عشق وقتی بیاد تو میدون قشنگ میتونه نفس رو بگذاره کنار، زورش میرسه به نفس. در مناجات شعبانیه داریم که همه امامان میخونده الهی لم یکن لی حولون انتقل بهی ان معصیتک الا فی وقت مرقت فلی به محبتک. خدای من طاقت و قدرت که ندارم گناه نکنم، گناه قویه، اما اگر عشق تو من را بیدار کند چرا زورم میرسد. نگاه کنیم خدا از چی خوشش میاد دنبال اون بریم. بس بس محبت باشد، از چی بدش میاد پریز بکنیم. فن رسول الله صلی الله علیه کان یقول، رسول گرامی اسلام مکرر میگفتند، فعل مضارع با کانه میشه ماضی استمراری، مکرر میفرمودن ان الجنت حفت بالمکاره، بهشت پیچیده شده در سختی هاست، و ان النار حفت بالشهوات، و دوزخ پیچیده شده در شهوت هاست. با راحت طلبی و ولنگاری کادن به جای نمیرسه. قرار نیست ما کار از آسون انجام بدیم. خوب ارتفاع رفتن سخت، برنده شدن سخت، در مسابقه نفر اول شدن سخته، پیشرفت کردن سخته، بالا رفتن سخته، ولی پایین آمدن آسون. ان الجنت حفت بالمکاره، بهش پیشیده شده در سختی هاست. وقتی علی علیه السلام قرار به جای پیغمبر و خدا بخوابد لیلة المبیت و خطر هم جدی است، حضرت می فرماید که حاضری به جای من بخوابی؟ علیه السلام جواب میدن یا رسول الله اگه شما جان سالم به در میبرید اشکالی نداره، دوست دارم. یه خطر جدی است میباشد. حتی این شوخی رو هم باش میکنن، میخوای گری من بکنن بکسید شرایط رو عوض کنم که مطمئن بشن تو پیغمبری میگه نداره کار رو بکنید. بعد می فرماید جدیه مسئله. بعد میگه یا رسول الله اگه سختی های دنیا نباشد من نمیخوام یک لحظه تو دنیا زنده باشم. قرار نیست ما کار آسون بکنیم که. انسان با راحت طلبی و کارهای آسون به هیچ جا نمیرسد. گرچه خود دنیا خواستن هم سخته، اونایی که دنبال دنیا هستن فکر نکنن آسونه، شیطان براشون آسون جبه داده است. یه بدبختی هم سر اونا میاد، بعد میفهمن یعنی چی. و علمو انهو ما من طاعت الله شیعون الا یعتیفی کر، بدانید اطاعت الهی نیست مگر در سختی است. و ما من معصیت الله شیعون الا یعتیفی شهوه، و معصیت الهی چیزی نیست، هیچ معصیت الهی نیست مگر که در حال اشتها و شهوت هاست. قرار اگه به شهوتمون پاسخ مثبت بدیم، خوب این همش معصیت. انسان ترکیبی از عقل و شهوت است. ملک عقل دارد، حیوان شهوت دارد، عقل ندارد، انسان هر دو را دارد. پرسیدن که انسان جایگاهش چطوریه، از ملک بالاتر پایینتر؟ حضرت جواب دادن ببینید، انسانی که از شهوت تبعیت نکند از ملک بالاتر است، چون ملک اگر دنبال عقل می رود شهوت ندارد، ولی این انسان مانعی به نام شهوت دارد ولی خودشو می کند. فرض که یک نفر بالا می خواد بره، یک نفر پاشو گرفته، وزنی به پاش هست، می تونه بره بالا. این کار سخته از اون کسی که بدونی که وزنی به پاش باشه داره میره بالا. و فرمودن اما اگر انسانی تابع شهوت باشد از حیوان بدتر است، چون حیوان عقلی ندارد که مانع شهوتش بشود. بدانید طاعت الهی نیست مگر در حالت سختی است، و معصیت خدا هم نیست مگر که در شهوت است. خب حالا نگه شهوت سخت نباشد، شهوت هم سخته، از روش های شیطان این به آسون جلوه میدن. بدبختی هایی که به سر تابعین و پیروان شیطان در میاد که کم نیست که. اون دنبال راحتی رفتن، رفتن بعد حالا افتادن تو دره و سقوطگاه. فرحم اللهم را نزعن شهوته، خدا رحمت کند کسی را که نزعن شهوته، بکند خودش از شهوت. و قمع هوا نفسه، این هوا و هوس نفس را ذلیل کند. در خطبه 75 حضرت علی علیه السلام 21 جمله کوتاه دارند. رحم اللهم رن سمع حکمن فوعا و دویه الار شادن فدنا، اینجور خطبه شروع میشود. 21 جمله دارد. امام صادق فرمودن این خطبه علی علیه السلام کل کلمت منها وزن سماوات و لرز، هر کلمه از آن، یعنی هر جمله از آن، هم وزن آسمان ها و زمین. انسان ملکوتی می شود، فراتر از آسمان ها می رود. اگر رو بحث رحمه بیشتر خواستید کار کنید، با اون خود به مراجعه کنید. این رحمیت های عام که همه رو رحم عام که همه رو شامل بشود، این به خاطر رحمانیت، این رحمتک وسط کلشه. اما رحم خاص که ادهی خاص رو میگیرد به خاطر رحمیت است. جا خاص است رحم اللهم را، خدا این افراد رو رحمت کند، که قراریست دنبال راحتی و شهوات اینها باشن. و غم هوا نفسه، به ذلت میکشد هوا و هوس را. چرا اجازه بدیم هوا و هوس ما را ساقط کند، به ذلت بکشاند؟ همین برخورد رو با خود هوا بس بکنیم. فإن هذه النفس أبعد شيء من زعام و إنها لا تزال تنزع إلى معصية في هوا. این نفس اماره با اون چه که علی از انسان و بشر میخواد خیلی فاصله دارد. از کجا بکنیم نفس رو؟ خیلی دوره. اون انسان عالی متعالی رو نگاه کنید دیگه، انسانی که حالا انسان کامل میگن، حالا مش بعضی که یعنی چی و چی تو انسان خوب، خیلی فاصله دارد با هوا هوسش. خب از اونجا میخواد بکنه اون نفسشو، بیا تا اینجا، خیلی دور است. نفس اماره بشه لوامه بشه ملهمه بشه مطمئنه، که اینو همش درجاتی دارن، خیلی دور است. تا میخواد بکردش بیارد بالا باز بیم رو به سقوط است. حتی نفس لوامه هم بیارد چه خودشو ملامت میکنند، داره که بازگاهی گناه میکنند. این نفس که نفس اماره باشد، ابعد الشیئین منزه، اصلا یه روایت همین که نفس الاماره ابعد الشیئین منزه، نفس اماره از اون محلی که داره که بخوام بکنیمش اون خیلی دوره. ما کجا؟ انسان ملکوتی کجا؟ نفس اماره که تا انسان رو به اسفل از سافلین میبرد کجا؟ انا خلقناه فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. این نفس اماره ابد الشیئین است، خیلی دور، دورترین چیزی که قرار بکندش همین. اما از او طرف و انها لا تزال تنزو الى معصیت فی هوا، و این نفسم دائما تمایل دارد که معصیت کند و تو هوا هوش برود. حالا نفس از اوبر ما رو میکشد، ما از اوبر باید بکشیمش. که مولوی تحت عنوان چالش عقل و نفس که میگه این دو با هم چالش دارن، درگیرن، میگه احمان گونه که مجنون با ناقه اش درگیر بود. اینجور شروع میکند: هوا ناقتی خلفی و قدامی الهوا و اینی و یا حال مختلفان. میگه مجنون سوار بر ناقه بود، بر شتر ماده‌ای بود. خب میخواست برود به خانه لیلی، اما بچه این ناقه پشت سر بود، فاصله بود بین جای بچه ناقه و بین محل لیلی. میگه مجنون شطور رو میران به سوی خانه لیلی، تا خوابش میبرد شطور برمیگشت میره به طرف بچه خودش. منزل مثلا 3 ساعته رو 3 روز گذشت، دید نمیتونه بره. مشکلی نه، هوا ناقتی خلفی، ناقه من خواستهش پشت سر من هست و قدامی الهوا، خواسته من رو بروست. و اینی و یا حال مختلفان، من و او در اختلافیم، دو خواسته جدا داریم. میل مجنون پیش آن لیلی روان، میل ناقه پس پی کره دوان. یک دم از مجنون ز خود غافل بودی، ناقه گردیدی و واپس آمدی. داستان همین. این هاده نفس ابعد الشیئین منزه، این نفس نفس اماره. خب باید بکنش انسان، چقدر دوره. انسان کامل کجا، این نفس کجا؟ تو میگم بیا تا اینجا، بعد اون نفس میگه برو مرحله آخر. و این ها لا تزار، و این نفس دائما تنزه و الى معصیت این فی هوا، رغبت دارد، تمایل دارد به اسیان در هوا و هوس. و علم و بدانید عباد الله، بندگان خدا، ان المؤمن لا یصبح ولا یمسی الا و نفسه ذنون عنده. انسان مؤمن صوف نمی شود، شب نمی شود، مگر که نفسش در نظرش متهم است. ذنون به دو معناست، یکی متهم بودن، مظنون بودن و متهم بودن، دیگری بیچاره و ضعیف و کم حیله، چاره ندارد. یه نگاه مؤمنی بهش داشته باشید. شما مؤمن اگر باشید وضعیتون فرق میکنه. انسان مؤمن اینطور نیست که زور نفس برای زیاد باشه، نه، نفس ضعیف است. زنون یعنی ضعیف، چاره و حیله ندارد، متهم و ضعیف است. خطبه 52 خیلی خطبه قشنگی است. اونجا اینطور شروع میشد: علاوه این در دنیا وقت تصرف و دو حیوان را اسرمان میگویند، یکی گرگ است و یکی کلاغ. شما تا یک سنگ برداری کلاغ فرار کرده، یک چوب برداری گرگ فرار کرده. حرف اینه که این دنیا همینه، ما سنگ بر نداشتیم علیهش، ما چوب بر نداشتیم علیهش، بلا زود می رود. دو صد کلاغ زجا خیزد از کلوخی خورد، هزار گرگ گریزان شد از یکی اژدر. علاوه این دنیا قطعه بدون دنیا میره، مؤمن میدونه ایله، میگه مؤمن نفس و ذنون انده، نفس رو ضعیف میداند و متهم میداند. یک چوب برداریم، یک سنگی برداریم، نفس وحشی میرود. اما غیر مؤمن نه، غیر مؤمن براست فکر میکند به طرف بهش رفتن سخت است و به طرف جهنم رفتن آسان است. امام کاظم علیه السلام فرمود که یه مقداری که آدم رو بحث ایمانی کار بکند و زود میفهمد که تو درست کارتو انجام بده، دنیا هم میاد. و این رو میفهمد که همونهایی که دنبال دنیا و فسادن، اونم تو بدبختی هن، اونم راحتی که ندارن که. و خب پس چرا من این رو انتخاب نکنم؟ فلا یزال زارین علیها و مستزیدن لها. دائما مؤمن عیب میگیرد به نفسش و مستزیدن لها، زیاده خواهی از نفسش دارد، نمیذاره تنبلی کند، نمیذاره هر کار دلش میخواد بکند. به حکمت 325 مراجعه کند، اونجا شرحشو گفته ایم که صفات مؤمن رو میارد. المؤمن بشروحه فی وجهه حسنه فی قلبه. 8 ویژگی ترکیبی برای مؤمن میآورد. المؤمن بشروحه فی وجهه و حزنه فی قلبه. با هم خیلی هسته برای خودشون شاد و شنگولن، یه از بیغمیه، یه از بیدردیه، یه اسمش ایمان نیست. بشروحه فی وجهه اگر هست، حزنه فی قلبه هم هست. همینطور تا 8 میارد که تبیلون غم و بعیدون، همه چون توضیحش اونجا دادیم، الان بخوام بگیم نمیشه، مراجعه کنید. فلا یزال زارین علیها، دائما مؤمن اشکال به نفسش میگیرد. باز توصیه میکنیم به حکمت 325 مراجعه کنید، به شرحی که گفتیم 8 ویژگی مشترک رو ببینید. همش زیاده خواهی از نفسشه، نفس اینجور نباش، همش اشکال به نفسشه، این اصلا متفاوته دیگه. نفسی نمیماند اگه 8 ویژگی مشترک انسان داشته باشد. فکونو کالسابقین قبلکم، پس شما مثل سابقین قبل از خود باشید، مؤمنین قبلا بودن. بردارید نگاه کنید، قدیمه آدمای خیلی خوب زیاد بودن، زندگیشون رو داشته باشید. چطور زندگی کردن؟ روشاشون، منشاشون، سبک زندگیشون چطوری بود اونها؟ ول ماضین امامکم، و همین الان هم هستن. 5 سال قبل یکی بود فوت شد، 10 سال قبل یکی بود فوت شد، چرا اینا رو در نیافتید شما؟ پس بنابراین برید علاوه بر این که در نهج البلاغه شما جستجو میکنید ویژگی افراد مؤمن را، برید پیدا کنید اینها را در تاریخ، و الان هم هستن، برید همیش که نرفتند در همین شهرها هستن، داشته باشید اینها را. فکونو که سابقین قبلکم، شما مثل همونا باشید، مؤمنینی که قبل شما بودند. ول مازین امامکم، و اونهایی که رفتن روبرو خود شما بودن. قودو من الدنیا تقوید الراحل و توبها تی المنازل. خب چجوری بودن این مؤمنین قبل؟ مؤمنین الان چطوری هستن؟ فرمد ببینید، یک نفر خیمه ای زده، حالا قراره برود، چجوری جمع میکند؟ عمود خیمه رو، پارچه های خیمه رو بارش میبنده میره، بعد منزل به منزل هم میرود. قبلا منزل به منزل میرفتن، 40-48 کیلومتر که میرفتن یه منزل بود، باز میستادن منزل بعدی تا مقصد برسند. رفتن از این نفس اماره تو او انسان کاملا منازلی دارد که میگن 100 منزل رو باید طی کرد، از اینجاها گرفتند، از خودشون که هم بدن این حرفا رو درست کنند. میگه اولا شما بدانید که موندنی نیستید. ببینید اخلاق و عرفان پدرش اینه. اخلاق میگه که خب حالا این خانه‌ای که داری زیباش کنید. عرفان میگه اصلا ما خانه‌ای نداریم، ما داریم میریم. دنیا سجن المومن. فرقش اینه. منزل به منزل. میگه نگاهتون، نگاه یک نفریست که میگه نمیخوام بمونم، میخوام چی برم. خیلی شواهد و قرائن هستش. شما نماز که میخونید، دو رکعت نماز صبح میخونم قربتن الالله، برای اینکه به خدا نزدیک بشم. این خودش سیر سلوک است. از دنیا سجن المومن، یعنی نمانید. و جنت الکافر، کافر فکر میکنه این دنیاست و خوب تزیینش کند. شیعه یعنی کسی که در رفتن است، دنبال کسی است. نه همش قرائن، نه همش شواهد، این همش هستش دیگر. خب شما مثل مؤمنین رو گذشته و مؤمنین حالا ایمان تقوی که در نهج البلاغه مطرح می شود که خود اون حکمت سی که بحث ایمان است و خود حکمت 325 هم که صفات مؤمن است، اینها با هم دیگر جز خطبه متقین بوده است. اون خطبه متقین که 86 ویژگی رو در فرد با تقوی میاره همش نبوده. تقوایی که حضرت مطرح میکنند هم بحثای اخلاقی درش هستش که خود مراحل اول، هم بیاد مراحل بالاتر و بالاتر و سیر سلوکی و عرفانی. و اینطوری نیست که حالا بگیم تقوا چیزیست، ایمان چیزیست، اخلاق چیزیست. منازلیست که در خطبه متقین، یا اگر بحث حکمت سی و حکمت 325 رو هم زمینش کنیم میبینید. خب حالا مؤمنین چطوری بودن؟ مؤمنین قبل، مؤمنین الان. قوضو من الدنیا تغییر راحل. خب خود تغویض یعنی منهدم کردن. یکی یکم بگید خیمه، تغویض خیمه، یه یعنی آقا بردارید خیمه رو به هم بریزید، چوبشو نمیدونم اون پارچهشو بردارید به خودتون برید دیگه. میگه قبلی ها قوضو من الدنیا، از دنیا برداشتن این بارشون رو، تغویض راحل. شبیه راحل اون کسی که در سفر است که میکند خیمه را و توبها تیل منازل و رفتند گذراندند این دنیا را در تی منزلهای. این منزلهای رو در نظر بگیرید گام به گام که چطور میشه رفت یک هدف نهایی که هست که اون انسان کامل باشد. وضعیت اسفلش سافلین هم هست که نفس اماره باشد. حالا چه منزلهایی رو باید بگذرانیم تا به اون مسیر برسیم؟ میگه شما هم ببینید قبلی ها بودند چه کردن، الان هم هستن، هم روزا بوده که رفتن دیالو ول مازین امام کن. حالا مازین امام کن، حالا یکی منی که الان فوت شدن، یکی مازین امام کن، میرم دارن میرمن ماشین امام کن. ببینید که سیر سلوک که الان هستن در میان شما هستن، یاد بگیرید از اونها. که البته بازم تکرار میکنم، عرفانی غیر از عرفان را شو بلاغه رو ما قبول نداریم. کی رفته این راه را غیر علی علیه السلام که ما بخوام از او بپرسیم؟ و بازم هر کرچه بگه ما با نهج البلاغه با تطبیقش بدیم، همینطوری نمیتونیم قبول کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد.